به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق و بررسی در باره نفی حکم سالس به مقتضای متعارضه. پس از آن که از طرق که در باره اقتضای قاعده در تعارض گفته شد و نتیجه نهایی این شد که قاعده در تعارض تساقط است، پس از این بحث مطرح می شود که آیا متعارضینی که تساقط کرده اند دلالت مطابقیشون کنار گذاشته شده است، آیا دلالت التزامیشون باقی است، یعنی نفی حکم سوم اعلام می شود. مثلا دو دلیل متعارض، یکی وجوب اعلام می کند و دیگری حرمت، و هر دو تعارض کردن و تساقط کردن. لازمه دلیل وجوب و حرمت نسبت به یک امر، لازمه دلیل وجوب و یا حرمت نسبت به یک عمل نفی استحباب و اباحه است. شبیه اجماع مرکب. طرح بحث اینه، آیا این حکم ثالث نفی می شود در نتیجه متعارضه یا نفی نمی شود؟ دو قول وجود دارد. قول اول که قسمت اکثر یا بخش اکثری از صاحب نظران بر این هستند، این است که متعارضین بعد از تساقط حکم سوم را نفی بکنند و دلالتشون بر لازم باقی است، دلالت مطابقی ساقط شده است و دلالت التزامیش که تعارض ندارد ساقط نشده است. در این رابطه محقق خراسانی و محقق نائینی هم رأی و هم نظر هستند، ولیکن استدلال هر دو بزرگوار فرق میکند. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه برای اثبات این مدعا که متعارضین بعد از تساقط نفی حکم ثالث را اعلام می‌دارد، استدلال محقق خراسانی به طور خلاصه و آسان سازی از این قرار است. می‌فرماید: دو دلیل متعارض که در تعارض نهایی بشوند، آنچه که از این تعارض به دست میاد این است که علم به کذب احد المتعارضین به وجود میاد. یعنی دو دلیل معتبر در وضعیت تعارض کامل نتیجه این می شود که علم حاصل می شود که یکی از این دوتا قطعا کذب هست. چرا؟ چون شرع بیان شرع دو حکم متناقض قطعا جلب نمی کند. قطعا علم به کذب احد المتعارضه یکی از این دو طرف که قطعا به نحو اجمال کذبش ثابت شد، از اون طرف یک طرف دیگر باقی میماند. به چه وصف؟ به وصف محتمل الصدق والكذب. و محتمل الصدق والكذب برای حجیت خبر کافی است. دلیل اعتبار که داشتیم، موضوع هم محتمل الصدق والكذب است. پس یکی از این دو تا خبر چه حجت معتبر است. مطلب رو گرفتید؟ معلوم که این مطلب که معلوم شد نتیجه چه میشد؟ یک حجت معتبر که داری از نوشته در خب افتادی. تکرار کنم؟ خب یک این سوال طوریست که باید از اول بگیرم. سوال شما سوال است که از سر شروع کن. معناش این دو تا دلیل داریم، یکی میگد نماز جمعه واجب است، دیگری میگد نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. هر دو دلیل معتبر اعتبار یا حضرت عباس
یکی شما
قید
مثل
شما
در زمان
قیبت،
یکی
شما در
نماز
جمعه، هر دوش دست حالا شما حتی که نماز شد معلوز آقا حضور نداره انشاءالله بعدن.
سوال اینه
یا حضرت عباس
موضوع رو جیرد خبر حضور به صدوره، حضور هم یعنی تایید خیال اطمینان.
اون موضوع حجیت خبر است نه موضوع حجیت. فرق از بین موضوع حجیت خبر و بین موضوع حجت. اجازه یه لایه نازکی ذهن شما رو این برابرم کرده است. گفته ایم و مکرر و شنیده که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. یعنی اگر اطمینان به صدور داشتید وثوق، اون خبر حجته، اون موضوع برای حجته. اما موضوع برای جعل حجیت فرق دارد با خود حجیت خبر. جعل حجیت برای خبر غیر از موضوع حجیت خود خبر است. موضوع برای جعل حجیت خبر این است که دلیل اعتبار باشد و خود خبر یقیناً کذب نباشد، احتمال صدق درش وجود داشته باشد. این واضحه. ما دو تا دلیل داشتیم، یکی هر دو معتبر. سوال آقای دکتر افشاگر ما را ربع ساعت به عقب بر میگرداند انشاءالله، معلومه به نفع دعای زندی تمام شد. چون شما را دوست دارم مجبور شدم کل داستان از سر شروع کنم. یک دلیل میگد که حجی که نماز جمعه در این عصر واجب است، آقای نور محمدی این دلیلم اعتبارش کامله. دلیل دیگر هم میگد که نماز جمعه در این عصر حرام است، این هم دلیل اعتبارش کامله. هر دو دلیل که اعتبارش کامل بود چه کنیم؟ تعارض میکنند. چرا؟ فرض ما این است که نه ترجیحی است و نه تأخیری است و نه توقفی است، بنابراین تساقط. این دو تا دلیل تساقط که بکنن، یک امر یک مطلب در نتیجه این تعارض به دست میاد. چیه؟ اینه که نماز جمعه مستحب نیست، چون یا حرامه یا واجب، بر اساس دو تا دلیل. چرا؟ مفاد دلیلین متناقضین نفع دلیل نفی حکم سوم هست. طرح مسئله و محقق خراسانی می‌فرماید در همین بحث، بحث تعارض در کفایت الاصول، که چرا نفی ثالث میکنند. این یه ذره پیچش تند بود. چطوری نفی ثالث میکنند؟ به این معنا که دو دلیل متعارض پس از تعارض یک علم به وجود میاد و آن عبارت است از علم به کذب احد المتعارضه. چرا؟ بر اساس اینکه علم داریم که از سوی شرع دو حکم متناقض قابل جل نیست. و قلب آخر و طرف دیگر از این دو دلیل متعارض در چه حالت باقی میماند؟ در حالت شک در صدق و کذب، در حالت شک در صدق و کذب، چون دو دلیل هر دوش که کاذب نیست و هر دوش هم که صادق نیست، یکی که قطعا کاذبه دیگری میشود محتمل و صدق کذب، و احتمال صدق و کذب یا خبر محتمل و صدق و کذب موضوع می شود برای جعل حجیت. دلیل اعتبار که پشت سر قضیه هست این یکی چه می شود؟ حجت. منتها چه حجتی؟ لا به عینه حجت تمام است. حجت که تمام شد، به طور طبیعی نفی حکم ثالث محقق است. چرا؟ چون یا حرام است قطعا و یا واجب است، مستحب نیست، نفی حکم ثالث می شود. شرح کامل، حرف ایشان خوب فهمیدیم. در برابر این فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 همان صفحه 440 تا 445 بحث و شرح میداد، میفرماید که این وجه قابل التزام نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، این اولا و ثانیا یه مقدار توضیحات گفتم، حقیر اضافاتی که داشته باشم گویا در جمع کلام ایشون بیان می شود. یه وقت شما کتاب مراجعه کنید که اینا نیست، وحشت نکنید. از اول ما گفتیم که با اضافات و آسان سازی. اولا و ثانیا در کتاب نیست. هم اولا در بحث‌های گذشته خوندیم و تحقیق کردیم که امر انتزاعی اگر مردد باشد وجود محقق ندارد و منشأ اثر واقع نمی شود. معناش این شد که شما اثر رو مترتب بکنید به چیزی که او براتون مشخص نیست. در حقیقت کار منتهی می شود به ترتب حکم بر موضوع نامپیدا. این یه مطلبی بود که قبلا خوب حلاجی شد و شما یادتون هست انشالله از مشغول سخنرانی نبودی جایی. این اول با آقای مرتضوی گفتم، با آقای حسینی نبود، ایشان بوده است. و اما با ثانیان چه بود؟ ثانیان این است که ما در تحلیل واقعی متعارضه اینو که میبینیم که هر کدام مانع میشود از حجیت برای دیگری. دو تا متعارض رو در نظر میگیم. شماره یک، میبینیم این شماره یک حجت هست؟ نه. چرا؟ چون وجود معارض که شماره دو هست مانع از حجیت این شده است، پس این حجیت ندارد. میریم به سراغ شماره دو، میبینیم شماره دو حجیت دارد؟ میگید نه. چرا؟ چون وجود شماره یک مانع شده است از حجیت او. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که هر دو حجیت ندارد. پس حجیت علی تحقیق در کار نیست تا لازم خودش رو ثابت بکنند. از اساس حجیت وجود ندارد. این مطلب رو فهمیدیم. شرح و شرح دلیل و نقد بر آن را خوب فرا گرفتیم. و اما محقق و اما استدلال محقق نائینی، کتاب فوائد الاصول جلد 4 صفحه 755، محقق نائینی می‌فرماید که این متعارضین پس از تساقط نفی حکم ثالث می‌کنند. همون مثالی که زدم به چه صورت؟ به این معنا که می‌فرماید حکم ثالث چیه؟ لازمه حکم اولی است و نه این که دلیل ما اماره هست. اماره مثبتاتش هم اعتبار دارد و لازم را هم ثابت می کند. بنابراین با توجه به این نکته میگیم بین لازم و ملزوم متابعت در وجود قطعا محقق است، اما متابعت در حجیت لازم نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت خبر در حقیقت در واقع پس از تحلیل منحل می شود به دو تا حجیت. کسی که یک خبر معتبری را در اختیار داشته باشد دال بر وجوب نماز جمعه، این خبر معتبر در واقع دو تا خبر است. کدوم دو تا خبر؟ اخبار عن الوجوب و اخبار عن عدم الاستحباب، دو اخبار. پس در حقیقت یک اخبار که مدلول مطابقی بود به وسیله تعارض از بین رفت، اون اخبار دوم که خبر از لازم هست نفی حکم سوم به قوت خودش باقی است. برابر این متعارضین نفی حکم ثالث می کند. این رأی و نظر ایشان بود با آسانسازی و توضیح که عنایت فرمودید. تا به اینجا رأی و نظر اول درباره نفی حکم ثالث معلوم شد، اما رأی و نظر دوم این است که می‌فرمایند متعارضین پس از تساقط نفی حکم ثالث نمی‌کنند. این رأی را سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر اعلام می‌فرمایند. همان منبع بالا مصباح الاصول، همان صفحات، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید که در این رابطه که فرمودند تا لازم از ملزوم در حجیت تبعیت ندارد قابل التزام نیست، بلکه لازم در حجیت هم تبعیت دارد. و این حرفی که شما زدید به اشکال برمیخورد نقضاً و حلاً. اما نقضاً چند تا مثال ذکر می‌فرماید که یک مثالش رو از باب نمونه بگیم. و دعوی ایشان این بود که در استدلال‌ها از مثال زیاد استفاده می‌کردند. یک مثالی که فرموده است این است، می‌فرماید که اگر مالی در ید زید بود و عمر بیانه داشت که مال اوست، بکر بیانه داشت که مال بکر است، هر دو بیانه مساوی بود، ترجیحی نبود، هر دو بیانه تعارض کردن و تساقط کردن، نتیجه این تساقط چه می شود؟ باید این بشود که این مال الان متعلق به زید نیست، باید مجهول المالک بشود. گویا می فرماید که هازا کلامون لم یقل بهی احدون، کسی به این قول قائل نمی شود که دو تا بیانه اگر ساقط شد نفی ملکیت از زید بکنند. البته در مثال مناقشه نیست، ولی مناقشش سر از قاعده ید در میارد. در اینجا که گفته می شود ملک متعلق به زید می شود، قاعده ید هست. بله، جواب شما رو گفت. ید به ید اصل در ید، ید ملکیت است. قاعده ید شما دستتون رو این کتاب و دفتر و دستگاه گذاشته اید، اصل اینه که این ید شما ید مالکی است، ید امانی. درسته، دلیل میخواد، از طریق خاصی باید ثابت بشه، تا ثابت نشده است اصل در ید ید مالکی است. اجازه بدید، بس از امکان نمی کنیم، بس از وقوع نمی کنیم. امکان عقلی می شود سیدان العزیز. شما از امکان عقلی اگر بحث به میان بیارید، کار ما به مشکلات زیادی کشیده می شود. در حسن این مثال را سیدنا فرموده است و مثال عیب ندارد، مثال های دیگه هم فرمودن. گفتم که مناقشه در مثال چیز مهم نیست، از اینجا بگذاریم. جواب حلی میده، میفرماید اما الحل، حل این است که میفرماید تابعیت لازم بر ملزوم یک امر طبیعی است، وجود لازم متفرع بر وجود ملزوم است، وجود لازم وابسته به وجود ملزوم است، به طور طبیعی مثل فرع و اصل است. اگر اصل برد فرع به تبع رفته، خود تنه درخت برود شاخه نیست، شاخه‌ای که به عنوان شاخه زنده باشه، نه شاخه قطع شده دیگه، اون ماهیتش منقلب میشه و چیزی دیگری میشود. اشکال مثالی نکنید. با این توضیحی که داده شد میفرماید که لازم حجیت دارد، قبول داریم. فرمودید که حجیت خبر هم حجیت برای ملزوم میارد هم برای لازم. مطلقاً که لازم حجیت مستقل ندارد، حجیت لازم محدود و منحصر و مربوط است به این حسه، به حجیت ملزوم. پس از که ملزوم از کار افتاد، لازم نه وجودی دارد و نه اعتباری، اعتبارش به وسیله ملزوم بود و حجیتش به وسیله ملزوم بود. به عبارت دیگر ارتباط دلالت مطابقی با دلالت التزامی مثل ارتباط ظل و ذی‌ظل هست. یک شاخصی باشد تا سایش محقق بشود، اگر شاخصی نماشد ذی‌ظل عبدل خبری نیست که یخت. اینو که فرمودن، بنابراین نتیجتاً سقوط متعارضین نفی حکم ثالث نمی کند. دلیل تا اینجا رد بود، دلیل چرا نفی ثالث نمی کند؟ برای اینکه حجیت وجود ندارد. دو دلیل متعارض از حجیت ساقط شده اند. حجت و حجیت دلالت بر لازم دارند. حجیت نیست تا دلالت بر لازم داشته باشند. هر یکی به وسیله دیگری از حجیت ساقط است. یک حجت ساقط حجت نیست تا لازم داشته باشد. من الاساس تمام. مطلبی بود بسیار دقیق و عالی. بنابراین می فرماید که اگر متعارضین از کار افتادن زمینه خالی است، حجیت وجود ندارد، هر دلیل و عموم و قاعده‌ای که در دسترس بود اصالت الاباحه بود، اصالت البراءت بود، اصالت الاحتیاط بود. هر دلیلی که پس از تعارض در منطقه بود از آن استفاده می شود. فرمایش ایشان کامل بود، البته با خیلی اضافاتی دو برابر شد تقریبا، اما
علمان نه قبول نداشتن. بعضی این قبول نداشتن که اینا تساقط میکنن،
تساقط میکنن که به نتیجه رسید، یه ذره دیرتر رسید. گفتیم که رأی نهایی مشهور، نهایی، تحقیقی این شد که قاعده در تعارض تساقط، از تأخیر خبری نیست که نیست. و اما جواب محقق نائینی رو دادیم با این شرحی که داده شد، جواب هم کامل. و اما جواب نقضی بود و حلی و کامل. اما سیدان الشهید صدر قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا که دیروز گفتم برای شما که شما دارید کتابی می‌نویسید و طول کشید، از گفتم که شهید صدر در 23 روز کتاب 474 صفحه‌ای نوشت. شما ممکنه بجنبید که دیگه طولانی میشه. براتون بگم یعنی به اصطلاح اوا معجزه است دیگه. 23 روز کتاب با اون دقت در 474 صفحه، یا حضرت عباس. حالا ایشان در همون صفحه میفرماید که این مطلب نفی حکم ثالث مرتبط است به مبنا. اگر گفتیم لازم تابع ملزوم است در حجیت، نفی حکم ثالث در کار نیست. اگر گفتیم که لازم در حجیت تابع ملزوم نیست و حجیتش باقی است، نفی حکم ثالث می شود. ولیکن می فرماید که ما بحث کردیم و این نتیجه رسیدیم که لازم در حجیت هم تابع ملزوم هست. ملزوم که از حجیت بیفتد، لازم هم از اعتبار ساقط می شود. نتیجتا متعارضه این که تساقط بکنن دلالت بر نفی حکم ثالث در کار نیست. بحث معلوم شد و مطلب کامل تتمه بحث. اگر ادامه بحث تا به اینجا، بحث ما در این بود که اماره از باب طریقیت باشد. اما اگر از باب سببیت بود، مسئله شکل دیگری به خودش میگیرد. چون سببیت دو قسمت، سببیتی که امامیه قبول دارن که عبارت است از مصلحت سلوکیه، و سببیتی که اشاعره و معتزله میگن که اشاعره میگن واقع حدوثاً تابع اماره هست، معتزله میگد که واقع بقاءاً تابع رأی و نظر و اماره است. و انشاءالله بحث تحقیق کاملش برای فردا. سلامتی آقا امام زمان، صلوات ختم کنید.